پنجشنبه 29 خرداد ماه 1404 دانشگاه علوم اسلامی رضوی سلام الله علیه دکتری جذاب قواعد فقهیه و فلسفه قواعد نشست چهارم تقسیم قاعده به مستند به نفس به عقل عقلا اجماع تفاوتها و اشتراکات بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم اجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الکفر و اهله. اگر مستحضر باشید ما با شما قرار شد در این حالا فرض کنید 12 جلسه بخشی از بحث ها رو اختصاص بدیم به فلسفه قواعد فقهیه، کاری که کمتر صورت گرفته، و بخشی رو اختصاص بدیم به خود قواعد، حالا برخی از قواعد مخصوصا قواعد چالشدار، قواعدی که جای گفتگو داره انشاءالله. در این نشست مثل نشست قبل، البته بخشی از این نشست اختصاص داده شده به تقسیم قاعده به اعتبار مستندش. صحبت قبلی ما این بود که قاعده گاهی به نص ملفوظ مستنده، میشه قواعد منصوصه، گاه به نص منصوص معینی مستند نیست، بلکه از رفتارهای شارع در جاهای مختلف به دست میاد، میشه مستاد. و البته بخش سومی هم داشت که اون در واقع قاعده نیست، قاعده نماز. بحث مهمی بود انشاءالله که در استنباط مسائل فقه و حقوق مورد استفادتون قرار بگیره، چنان که به دانشجویانتون و طلابتون در آینده انشاءالله منتقل کنید. اما بحثی که امروز داریم ولو تقسیم قاعده است مثل قبل به اعتبار مستند، اما با یه نگاه دیگه، و اون نگاه اینه که قاعده گاهی به یک نصی روایتی آیه‌ای مستنده. کار نداریم به از حیث منصوص بودن یا مستاد بودن. مستند به نص ممکنه منصوص باشه، ممکنه مستاد باشه، ولی مستند به نص یک روایتی آیه‌ای یا حتی دو تا روایت دو تا آیه، ولی مستند به نص. من عذرخواهی میکنم از وضعیتی که پیدا کردم. اما گاه یک قاعده مستند به عقله، یعنی ما اگر هیچ شرعی هم نداشتیم، قرآن و روایت هم نداشتیم، عقل ما اقتضای این قاعده رو میکرد. قاعده حرمت اضرار به غیر لازم نیست که از لا ضرر و لا ضرار به دست بیاد، بلکه از طریق عقل، عقل سالم غیر مشوب به هر آلودگی وجود داره. تو پرانتز بگم، بهانه‌ام نکنیم بگیم مگه ما عقل غیر مشروع پیدا میکنیم؟ اگر دیدید سلام بهش برسانید. اینا بهانه گیریه. حرمت اضرار به غیر، حرمت خیانت به غیر، کذب در وقتی که هیچ مصلحتی برش مترتب نباشد، تجمیع قدرت در یک شخص که زمینه دیکتاتوری ایجاد کند، اینا رو عقل درک نمی کنه. همه اینا مقاعد است. در اون مناظره‌ای که اگر گوش کرده باشید من با آقای سروش داشتم، وقتی من سراغ عقل می رفتم او همینو مطرح می کرد که ما کجا عقل سالم غیر مشروب داریم. بله عوام پسنده، برای یک پوپولیست خوب حرفیه، ولی آیا واقعیت بیرون هم همین اقتضا رو داره؟ حرفا چیه؟ عقل خیلی موارد میفهمه، حتی سقریات رو نه فقط کبریات رو. بله ممکنه در 10 جا 20 جا هم سوء استفاده بشه یا کسی احساس رو به جای عقل بگذاره، توهم رو به جای عقل بگذاره، خب ممکنه. اما قواعد مستند به عقل، پس این نکته ملحوظ باشه. گاه قواعدیست مستند به عقلا، ممکنه ما براش آیه‌ای روایتی پیدا نکنیم، عقلم حاضر نیست قاطعانه در اون مورد نظر بده، ولی عقلا بنایی میذارن، قاعده‌ای درست میکنن. مثلا عقلا در محاوراتشون تفهیم و تفهم، مفاهمه، اصولی دارن. اخذ به ظواهر کلام شخص میکنن، اصالت و ظهور، عموم لفظ رو از شخص میگیرند، اصالت العموم، کلام شخص رو حمل بر جد میکنن اگر قرینه ای بر خلاف نباشد. اینا اصول عقلاییه و قاعدم هست، همه اینا قاعده است، حالا قاعده فقهی یا قواعدی که در مسیر فقه عقلا. البته اینجا ممکنه بگید عقلم اقتضا میکنه، ولی ممکنه بگیم نه عقل چه بسا میگفت این راحتی برای خودتون درست کردید، و الا کلمات میبایست مثلا صریح باشه. یا اصالت العموم در عقلا قابل قبول نیست، اصالت الاطمینان معتبره. به هر صورت معطل یک بخش جزئی نشیم. قواعد مستند به عقلا، در درس قبل داشتیم که برخی گفته بودن قاعده زمان به اتلاف و امثال آن قاعده ایست مستند به ادراک عقلا، سیره عقلا، که مورد امضاء شرع مقدس هم قرار گرفته. ممکنه قاعده ای داشته باشید مستند به اجماع، مستند به اجماع. شاید من الان نتونم برای شما مثال روشنی رو داشته باشم، ولی قاعده ای باشه. اگرم حالا بخوام مثلا بگیم مثل قاعده خیار قبن، میدونید خیار قبن للمقبون الخیار قاعده است، قاعدتون فقهیه، اما این روایت نداره، عقلم نمیگه،
چه بسا عقل میگه خب مقبون حواسشو جمع میکرد. آره چی؟ حواسشو جمع نکرد مقبون شد؟ هیچ. یا عقلا بگیم، اتفاقا برخی معتقدن عقلا همین حرفو میزنن، میگن معامله است دیگه، بنابر تقابونه، ولی اجماع داریم للمقبونه الخیار. خب حالا این مثال ممکنه بپذیریم بزنیم. و حتی مثلا قرار، نفی قرار در معاملات اگر در خصوص بی بپذیریم که خب روایت داره نه نبی عن بیع القرار، ولی اگر توسعه بدیم دیگه روایت هم نداریم. البته اونجا اجماع هم مشکله، ولی خب بعضی در اجاره خواستن با اجماع درست کنن نفی قرار در اجاره، قاعدتون فقهیه مستندتون بالاجماع، پس خیلی هم دستمون خالی نبود از مثال. به هر صورت ببینید خیلی بحث قشنگی است در قواعد که انسان مستند قاعده رو پیدا کنه. من تکرار میکنم، ملامت نکنید ما رو، این بحث حیثیتش با بحث قبلی فرق میکنه. بحث قبلی هم تقسیم قاعده بود به مستاد و منصوص و تعلیمی، و مستاد و منصوص این بود که مستند به یک نصی است یا مستند به یک نص خاصی نیست. این هم تقسیم قاعده است به اعتبار مستند، اما دو نگاهه. اونجا نگاه این بود که مستند به نص خاصه یا نه، اینجا نگاه اینه که مستند به چیه، به نص حالا خاص یا چند تا نص. مستند به عقل، عقلاس، اجماس. خب حالا که این معلوم شد، مثالایی هم زدیم براتون تو مقالم که میبینید من آوردم، بطه نه با این طول و تفصیل و مثال و اینها، اینا داره الان انجام میگیره. گفتم بهتون نسبت آنچه در این درس با اون مقاله هست عام و خاص من وجه حواستون باشه. نکته ای که باید دقت کنید، تکرار میکنم، باید دقت کنید اینه که آیا قاعده به اعتبار مستندش در استنباط فقیه متفاوته یا نه. اصلا این که فقیه بدون این قاعده مستند به چیه چه تفاوت میکنه در رفتارش در استنباط؟ معمولا اینجوری میگن، میگن اگر قاعده، الان شما برید تو مدرسه ای از مدارس مشهد مقدس چند تا استاد میان بیرون، بپرسید سوالی که الان میگم بکنید، تقریبا این جواب رو میدن اساتیدی که دستشون مبانی. میگن اگر قاعده مستند به روایت باشه، آیه باشه مثلا، خب اگر شک کنیم اطلاقش قابل تمسکه، اطلاقش قابل تمسکه، در حالی که اگر قاعده مستند به عقل باشه، عقلا باشه، اجماع باشه، چون لبی میشه، زبون که نداره، شما چی میخواد دست بگذارید روش، قابل تمسک نیست. مثلا شما شک کردید که قاعده نفی حرج رو مبنای آقایان که اینو قاعده میدونن در محرمات جاریه یا نه. آیه آمده ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین مجموعی از واجبات و محرمات اطلاق داره، پس از این قاعده میتونید در محرمات هم استفاده کنید. من نمیخوام الان بگم درسته ها، دارم رو ضابطه میریم جلو. بلا ما چند بارم تا حالا اشاره کردیم ما اینو قاعده نمیدونیم و اصلا یه حرف دیگه باید زد رو قاعده نفی حرج، ولی خب اطلاق داره دیگه. اگر بنا شد حرمت اضرار قاعده باشه که هست، خب شک کردیم لا ضرر و لا ضرار فر اسلام، بنابراین که این نص مقدس دلالت کند بر حرمت اضرار، اضرار به اندک، اضرار به لا اندک. ولی اگر این قاعده عقلایی باشه، عقل باشه، لبیه دیگه، و یه آیهی در حوزه های علمیه نازل شده، قم و نجف و مشهد و اصفهان همه میگن ادله لبیه لا اطلاق لها. خب اگر این باشه خیلی مهمه، خیلی مهمه، ما میفهمیم کدام قاعده رو باید ازش اطلاق بگیریم و کدام قاعده رو نگیریم، قدر متیقن بگیریم. مثلا قاعده اصالت و ظهور، حجیت ظهور، اگر شک کنیم که مطلق ظاهر حجت یا ظهوری که ظن نوعی بیاره یا حتی ظن شخصی بیاره، لبیت نمیتونیم بگیم که ظهور حجت است مطلقا، مگر موجب ظن بشه. پس اگر به هر دلیلی ظن آور نباشد، قدر متیقن میگیریم و این شعار شده. من دوست دارم دقت کنید اینجا یه توقفی داشته باشیم و بهتون بگم اگر ما درس امروزمون همین یک نکته رو بیتونه جا بیاندازه برای شما، برای توفیق این درس کافیه، ولی به شرطی که دقت کنید. ببینید ما در دو طرف این قضیه حرف داریم، این که اگر مستند به نص باشه اطلاق داره، اگر مستند به لب باشه مثل عقل اطلاق نداره، قدر متیقن. این دو تا قضیه است دیگه، دو طرفش مناقشه داره. اما این که اگر مستند به لفظ باشه اطلاق داره، در جلسه گذشته گفتیم بهتون اگر گوش نکردید یا حضور ذهن ندارید برگردید گوش کنید. اونجا یادتون باشه گفتیم بعضی وقتها یک نصی میاد توسط شارع تو زبانش، میاد تو آیه، میاد تو روایت، ولی اون واجد طریقیت داره، نه موضوعیت برای حکم. ببینید ما قبول داریم اگر یه لفظی رو شارع تو دلیل خودش بیاره باید گرفت، ولی اگر متوجه باشیم و دقت کنیم که این لفظ کنایه از یک حقیقت دیگری است عام‌تر، مثلا اونجا فقیه البته با احتیاط، با کمک استظهار نمیتونه رو لفظ وایسه. مثلا اگر پیامبر عظیم الشان فرمودن الناس مسلطون علی اموالهم، مثال، خب تسلط الناس علی اموالهم قاعده تسلیط کرد، غلط، تعبیر درستی نیست، دقیقا قاعده تسلط بگید. قاعده تسلط میده که یه قاعده فقهیه، مستند به همین نص هم هست. البته چند تا نص داریم، دیدم یکی از آقایان گفته این روایت مرسل است. خب بزرگوار، این روایت مرسل است، چند تا روایت دیگه داره که اونا مرسله نیستن. به هر حال قاعده تسلط مستند به نصه، الناسو مسلطون علی اموالهم. خب آیا ما باید رو اموال زوم کنیم؟ بعد سوال که علا حقوق هم چطور؟ علا املاک هم چطور؟ اینجا ممکنه یک فقیه قاعده تسلط رو در مال، ملک، حق، حتی وقت سرایت بده. اگر دوست دارید فقه و حقوق قراردادها کتاب دوم، ادله عام قراردادها، ادله عام روایی، همون فصل اول ببینید. اونجا ما مفصل در این باره صحبت کردیم. عجلم نکنید، نه برای قبول نه برای رد، مطالعه کنید. خب اینجا بگیم که چون مستند به نسه، فقط رو همون الفاظ نس، خب نه، اینجا توسعه پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، یعنی رو لفظ وای نمیسیم. این رو میخوام بگم، قواعد مستند به نص رو کلمات باید وایسیم، چه زیغن چه سعتن. نه، در واقع موضوعیت نداره، منتها این موضوعیت نداشتن کلمه باید رو موازین شناخته شده یا اصول ثابت بشه، از عرض من سوء استفاده نشه، بد استفاده نشه، اینطوری. اما اون طرف قضیه که بگیم هرگاه مستند به عقل بود، به عقلا بود، به اجماع بود، لبه قدر متیقن گیری میشه. این خوب بدونید کار به قاعده هم نداره، اصلا پر حوزه های علمیه از این که ما در ادله لبی قدر متیقن میگیریم. ما اینجا یه حرفی داریم، میگیم که بزرگواران اگر دلیلی، قاعده ای، هر چیه مستند به عقل بود، به عقلا بود، به اجماع بود، ولی میشه واکاوی کرد یا پیشینه کاوی کرد یا پسینه کاوی کرد، نمیخوام الفاظ ردیف کنیم، واکاوی یعنی یک قاعده مستند به عقل رو بازش کنیم، پیشینه کاوی یعنی زمینه های پیدایشش رو بررسی کنیم، پسینه کاوی یعنی رفتارهایی که به خاطر این قاعده میشه ما بررسی کنیم. واکاوی، پیشینه کاوی، پسینه کاوی. خب بعضی وقتا شکمون برطرف میشه، در نتیجه لازم نیست قدر متیقن بگیریم، ممکنه موسع بگیریم. در عقل، خب اگه قاعده مستند به عقل باشه یعنی چه؟ من شک میکنم. خب عقل پیشت دیگه، ببین، ببین عقل حرمت ازرار رو که میگه برای ضرر کم هم میگه یا نمیگه؟ لذا در عقل نباید بگیم شک میکنیم قدر متیقن میگیریم، شک میکنیم قدر متیقن میگیریم. بیشتر تو قواعد عقلا یا اجماع، خب تو قواعد عقلا اگر ما بتونیم باز کنیم، مثلا اصالت و ظهور عقلا، عقلا دارن دیگه، خب میریم تو زندگی عقلا میبینیم عقلا اصالت و ظهور رو اخذ میکنن، اصالت الجد رو در حق شخص که مست نیست، خواب آلوده نیست، دیوانه نیست، اجرا میکنن. خب بعد بگیم آیا باید مفید زن باشه یا نه، یا حتی ممکن مثلا بین اقرار و غیر اقرار فرق بگذارن. آیا تو دادگاه کسی اقرار کنه، میرن میرن این اقرارش زن آوره یا نه، یا به اقرار عمل میکنن؟ اصالت و ظهور در اقرار تو دادگاه اطلاق داره. اینجا بگیم نه لبیه، چون لبیه قدر متیقن باید بگیریم. قدر متیقن هم اقراریه که برای قاضی گمان بیاره، اطمینان بیاره، یقین بیاره. نه، وقتی باز میکنیم این سیره عقلا رو، این قاعده رو، میبینیم مشروط نیست. البته اگر جایی هم مشروط باشه خب به شرط عمل میکنیم. ببینید من میخوام بگم بسیاری از این قواعد که به محض لبی بودن قدر متیقن گرفته میشه ازش، نه. اگر اهل دقت باشید این مطلب رو بزرگان فقه و اصول ما به یه جور دیگری گفتند. البته نمیگم خود این مطلب رو، اما تو این راستاست. کجا؟ اونجایی که میگن اگر اجماع معقد داره به اطلاق اجماع تمسک میشه. نشنیدید؟ نشنیدید؟ مرحوم شیخ انصاری در بحث خیار قبل اگر اشتباه نکنم میگه اطلاق معقد اجماع. منظورشون از این اصطلاح اینه که بعضی وقتا اجماع معقد داره، یعنی یه بند خاصی علما رو این بند خاص توافق میکنن. مثل این که میگن قرار در بی یوجب البطلان، یعنی این میشه معقد، محل بسته شدن اجماع، خلاف اون اجماعی که معقد نداره، اصلا روی بند خاصی منعقد نشده. اونجایی که اجماع معقد داشته باشه میدونی که به اطلاقش تمسک میکنن، با اینکه لبیه. در واقع معقد رو حکم نص ملفوظ بهش میدن. پس این تو نیست که علمای ما هم هیچگاه هیچگاه به اطلاق اجماع، به اطلاق بنای عقلا، به اطلاق عقل تمسک نکنن. خب اینجا ما چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم درست یک قاعده ممکنه به عقل، به عقلا، به اجماع مستند باشه، ولی باید دید که آیا قابل واکاویه یا پیشینکاوی. پیشینکاوی ببینید وقتیست که میخوایم این قاعده رو ببینیم کجا پیدا شده، خاصگاهش رو پیدا کنیم. چنان که پسینکاوی یعنی رفتارهایی که عقلا بر این قاعده مترتب میکنن. اگر این طور باشه بعضی وقتا اطلاق گیری میشه، بعضی وقتا اطلاق گیری میشه، یه مناطی گرفته میشه و این منات خب قابل تعمیمه. پس این فرقی که تو قم و نجف و مشهد و اصفهان و اینا ممکنه شما برخورد کنید که قواعد مستند به نص ازش اطلاق گیری میشه، قواعد مستند به عقل و عقلا و اجماع اگر شک بشه قدر متیقن گیری میشه، این کلیت نداره. با این همه فکر نکنید من میخوام بگم این تقسیم امروز ما تقسیم بیخاصیتی است. چرا؟ چون اگر مستند به نص باشه خب چه بسا راه تعبد درش بیشتر باز باشه تا وقتی مستند به عقل باشه، به عقلا باشه، به اجماع باشه. خب اگر دقت کرده باشید تا اینجا ما دو تا مطلب رو گفتیم. یکی از تقسیمات قاعده رو گفتیم، دوم تفاوت به اعتبار مستند، حالا ما پذیرفتیم یا نپذیرفتیم این امر دیگری است. خب میخواد اینجا یک صلوات خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت دوم بحثمون رو شروع کنیم که ببینیم به کجا میرسیم. من واقعش فضلای ششگانه که دارید درس رو گوش میکنید و البته بعدن که صدها نفر گوش میکنن انشاءالله، خواهم عرض کنم دوست دارم از بحث فلسفه قواعد فقه خودم رو برسونم به قواعد، ولی اینکه جلو میریم میبینیم بحثای الزمیست حتی نسبت به خود قواعد، با اینکه نوشته هم هست در مقاله، اما شکی نیست که تدریس و بیان شفاهی درش لطف دیگریست. مایل بودید و دوست داشتید اینا رو یکی دو بار حداقل دو بار درس رو گوش کنید، ضرر نمی کنید. خب بحث جدیدی که میخوایم با شما شروع کنیم که مرتبط با بحث قبله، حالا ارتباط منطقی هم دقت کنید، در واقع هر بحثی آغوش باز میکنه برای بحث بعدی و بحث بعدی میره تو آغوش بحث قبلی، این میشه نظم منطقی. بحثی که الان شروع میکنیم و بعید میدونم بتونیم در این نشست ختمش کنیم، اسمشو گذاشتیم در مقاله امکان سنجی استیاد قاعده از نصوص مربوط به موارد جزئی. خب قصه چیه؟ قصه اینه که ما نگفتیم قواعدی داریم مستاد، کار به منصوص نداشته باشید، گفتیم مستاد یا نه؟ چجوری یک فقیه، یک اصولی یا یک فیلسوف فقه چجوری از نصوص وارد در موارد جزئی استیاد قاعده میکنه؟ روششناسی استیاد، اولا اصل امکان این کار، امکان داره یا نداره، امکان سنجی. بعد از امکان سنجی اگر جواب مثبت بود نوبت میرسه به روششناسی، لذا بهتره بگیم امکان سنجی استیاد قاعده از نصوص مربوط به موارد جزئی و روششناسی استیاد. امکان سنجی، روششناسی. خب من اون وقتی که مقاله رو می نوشتم هنوز کتاب روششناسی اجتهاد نوشته نشده بود، بعد که دیگه کتاب روششناسی اجتهاد مطالعه مکاتب اجتهادی معاصر اومد، دیگه اینجا یه بابی رو مفصل تر از مقاله باز کردم. اگر کتابو داشته باشید، که باید داشته باشید و بالاخره با بحث ما ناچارن باید داشته باشید، صفحه 192 با یک عنوانی مواجه میشید تحت عنوان فقه استیاد قاعده از نصوص وارد در موارد خرد و فقه اقتصار بر مورد نص. عنوان کاملا گویاست. در کتاب من میخوام بگم ما با دو تا فقاهت مواجهیم، با دو تا فقیه، با دو تا روش، روشی که استیاد قاعده رو از موارد جزئی، یعنی رسیدن از خرد به کلان، قبول داره، استفاده میکنه، مثال میزنه، تو فقهش به کار میبره، و فقیهی که، یا بگید فقاهتی که اکتفا میکنه بر مورد نص. حالا یا اصلا باب استیاد قاعده رو میبنده یا خیلی سخت میگیره، یعنی جان رو به لب میرسونه تا استیاد میکنه. شما اگر بپذیرید فضلا که ما نصوصمون گاهی همسو هستن، اگر نگیم همسان ولی همسو، 5 تا 6 تا نص، مگه در جلسه قبل من مثال نزدم به قاعده مستاد، آدرس هم از وسائل دادم. خب اینجا امکان داره ما استیاد قاعده بکنیم، و اصلا اون حرف هفته گذشته ما درسته که بگیم قاعده منصوص داریم و قاعده مستاد. اگر امکانش رو زیر سوال ببریم بهتون بگم اون حرف به هم میخوره دیگه، ما قاعده مستاد نداریم. نگید پس چرا اون جلسه گفته نشد. خب صبر کنید، حالا داریم میگیم. اگر گفتیم داریم، چجوری داریم؟ خیال شما رو راحت کنم، ما در اینجا با دو تا روش فقهی مواجهیم، نه دو تا نظر جزئی و موردی. کتابم که هست مکاتب اجتهادی معاصر، از این به بعدم بگید مکتب استیاد، مکتب اقتصار. استیاد یعنی استیاد قاعده از موارد خرد، اقتصار یعنی نه میبنده راه رو. خب من هم نگاه به کتاب دارم میکنم هم به مقاله، ولی اگر شما کتابو دارید نیازی دیگه به مقاله ندارید. اون چه که در مقاله آمده مفصلترش در کتاب هست. خب میریم صفحه 192 کتاب که این بحث شروع میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اول بذارید من شما رو با دو تا روش، اصلا فقهای هر دو طرف، بهتون بگم هر دو طرف ما فقیه داریم، یک کمی آشنا بشیم با نمونه ها. بحث وقتی زنده میشه و لای به اصطلاح دندان آدم میره و لمس میکنه و مزه پیدا میکنه که با مثال باشه. یکی از کسانی که اهل استیاده، خیلی هم استیادیه، صاحب حدائق. جالبه بدانه صاحب حدائق یک اخباریه و اخباری ها معمولاً متهمند، البته اتهام هم نیست، واقعیتی است که بر موارد نص اکتفا میکنن. طبیعتا قاعدگرا نباید باشن، ولی یکی از کسانی که ایستاده بر قله فقه استیاده صاحب حدائق. ایشون میفرماید قواعد کلیه ما در فقه در شریعت چنان که گاه از یک نص به دست میاد، گاه از موارد جزئیات به دست میاد. ان القواعد الکلیه الوارد عنهم علیهم السلام فی الاحکام شرعیه کما تکون و باشتمال القضیه على صور الکلیه، این میشه همون منصوص. کذالک تحصل به تتبع الجزئیات الوارده علیهم السلام کما فی القواعد النحویه. من مثال میزنه به قاعده لزوم اجتناب در شبهات محصوره، یه قاعده است، و قاعده عدم لزوم اجتناب در غیر شبهات محصوره که بازم قاعده است. میگه ما اینجا روایت که نداریم، آیم نداریم، ولی از موارد تتبع در نصوص به دست میاریم. یک بزرگوار دیگه آقای خویی میفرماید که ما بله لما کان بیع الدهن المتنجس من المسلم قد یوجب القاء له، اگه عبارت درست باشه، فی الحرام الواقعی حکم به حرمت فشریعت المقدسه فانهو یستفاد من مزاق شاره حرمت و القاء الغیر فی الحلام الواقعی و یدل علی صدق هذه القضیه ماورد فی الاخبار الکثیر فی مواضع اشد تا عدال علی حرمت تقریر جاهل بلهم او الموضوع فی المحرمات. آقا یه قاعده داریم، القاء شخص بی خبر در حرام در نجس حرامه، با اینکه میدونید خب او که خبر نداره، حالا غذای نجس بخوره، لباس نجس بپوشه، خبر که نداره، با شوخیش بگم دزد نگرفتم پادشاهه. ولی ایشون میفرمایند ما از مذاق جداگانه و از موارد مختلف به دست میاریم که دیگرانو نمیشه به حرام انداخت. شما اگر رفتید مهمان شدید، غذای صاحب خانه رو نجس کردید، فرشش رو نجس کردید، خانهش رو نجس کردید، باید بگید او القاء در نجس میشه، القاء در حرام میشه، غذای شما رو نصف نیمه میخوره، شما خوردید نصف بقیهش میخوره، شما هم غذا رو نجس کردید. اینو استناد میده به موارد خورد، یعنی ما از چند مورد قبلا هم داشتیم، اون من حاضر ملک بود، اون قاعده زمان بود، در جلسه قبل قواعد مستاد که کم نداریم دیگه. این پس اینا هم امکان رو قبول دارن، ببینید امکان سنجی امکان رو قبول دارن. من اگه بخوام خیال شما رو راحت کنم، اصل امکان رو کسی انکار نمی کنه، خیالتون رو راحت کنم. فقیهی هم نداریم که گفته باشه نه 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 اصلا اصلا اصلا. به امان یک کسی که خب برای ببینید ده ها ساعت صد ها ساعت رو این موضوع وقت گذاشته دارم براتون میگم، ولی رو نحوش، رو کیفیتش، رو مقدارش، رو روشش بحثه. پس برای ارائه نمونه از این طرف کافیه، ولی در مقابل مواردی داریم که بزرگان فقه ما مشکل میگیرن، یعنی حاضر نیستن. دارم این برشو پیدا میکنم، مثلا قاعده مثل عدل و انصاف، بعضی ها گفتن این قاعده دلیل نداره، میگید از موارد خورد به قاعده برسیم، میگن هیچ نگو، ان هذه القاعده غیر ثابته الا فی موارد خاصه فلا یمکن التعدی عنها الى غیرها من الموارد. سید ابوالقاسم خویی، مبانی تکملت منهاج فلان و فلان. از اهل تسنن علی ابن احمد حزم ظاهری رو داریم، میدونی که این ابن حزم مخالف قیاسه، چون مخالف قیاسه اهل قیاسم گاهی استیاد میکنن قاعده رو، گرچه ماهیت کارشون با استیاد قاعده فرق داره، ولی خب شباهت به هم داره. این مخالفتش با استیاد قاعده، با قیاس کشیده شده به مخالفتش با استیاد قاعده. مثالی هم که مورد بحثش اینه که بعضی ها از کلام پیامبر عظیم و شأن اسلام که فرمودن بله دارم میگردم، بله، که با دندان حیوانی رو ذبح نکنید، یک کسی آنقدر گلوی حیوان رو فشار بده با دندان که حیوان بمیره. بعضی ها گفتن پیامبر که دندان رو مطرح کردن، دندان موضوعیت نداره، بلکه استخوان یا ناخون. پس یه قاعده استیاد کردن، که آنچه که با دندان، با ناخون، با استخوان ذبح بشه حرامه. ابن حزم مخالفت میکنه، میگه شما پیامبر وقتی روی دندان دست میگذارن خب میتونن قاعده کلی بگن، میتونن قاعده کلی بگن. حالا من یه مثال شکیل تری بزنم، تو بعضی روایات ما اومده که اگر حیوان چشمشو تکان داد، بعضی حیوانات اون آخرین لحظه حیاتشون لذا سرشون رو میبرن، یه بحثی میشه که این حیوانو میشه خورد یا نه. تو روایات اومده اگر چشمشو تکان داد یا پاشو تکان داد بخور. اگر کسی از این عبارت امام علیه السلام استیاد قاعده بکنه، بگه هر چی که نشان حیات باشه در حیوان کنایه از اینه، و اصلا یه قاعده اینجوری به دست بیاره، از این که اگه دومشو تکان داد یا پاشو تکان داد یا چشمشو به هم زد، قاعده اگر حرکتی کرد یا یه نشانی مثل اینکه مثلا شکمش بالا و پایین شد حیوان، خب بعضی ها ممکنه مناقشه داشته باشن و دارن که شما نمیتونید قاعده استیاد کنید. پس اون طرف داریم، این طرف هم داریم. بحثی که پس در این مقام مطرح شد این شد که استیاد قاعده از نصوص وارد در موارد خورد. من لو دادم نظر نهایی رو، گفتم اصل امکان استیاد کسی منکر نیست، نمیتونه کسی منکر باشه، باید کسی هم منکر شد نباید عالم به حسابش آورد تو این بحث. اما واقعا امکان دو تا روش هست، شما هم کار نداشته باشید کی کدوم طرفه کی کدوم طرفه، کار به این داشته باشید که به عنوان فقیه، حقوقدان، خیلی ما به شما امید داریم فضلا، همه تون جوانید، ابتدای کارتونه، کار بکنید. این که این ترمو بگذرونم و نمره بیارم و یه جای استخدام بشم حقوقی بگیرم اشکال نداره، من نمیخوام ملامت کنم، اما علم، دانش، دانشمند شدن ارزش دیگری داره. خب این بحث رو باید یه مقداری با شما بیشتر کار بکنیم. طبیعتا جلسه آینده رو اختصاص میدیم به امکان، یعنی روش شناسی استیاد، و البته راه حق چیه. اگر اصلش قابل انکار نیست چجوری باید ما استیاد کنیم؟ بگیم بله در بعضی موارد استیاد هست، در بعضی موارد نیست. خب این بعضی موارد چیه؟ ضابطش چیه؟ من تأکید میکنم فضلا تا هفته آینده یا دو هفته آینده، حالا جلسه بعدمون، هنوز ما دو جلسه دیگر رو به شکل غیر حضوری با شما داریم، تا من انشاءالله برسم اواخر تیر ماه که مشرف میشم مشهد، اواخر تیر اون 6 تا جلسه حضوریمونو خواهیم داشت دیگه. هرچی هم گپ دارید، حرف دارید، چانه میخواد بزنید، انشاءالله بذارید برای اون جلسات. اما الان در واقع بارش مطلب و ریزش مطلبه. خب این کتاب رو اگر ندارید پیدا کنید، 192 اینو ببینید تا بله تا صفحه 206 تا 206 192 206 حتی بعدش هم ادامه داره ها، راجع به همین بحث، ولی بحث هاییست که قبل نکرده بخوادم کامل بخونید. 192 تا 210 تا 210 این 19 صفحه رو ببینید. طبیعتا اگر سوالی هم پیش بیاد انشاءالله خوب پاسخ خواهید داد. بس باشه دیگه تا بعد جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.